بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در شرح دفتر اول مثنوی هستیم و به ابیات حدود 1600 رسیده ایم. در شرح داستان طوطی و بازرگانیم که مولانا به عادت مألوف و مأنوس تدائی هایی دارد و از طریق تدائی ها نکته ها و حکمت های تازهی به ما می آموزد. رسیده بودیم به اینجا که وقتی که طوطی، یکی از طوطیان هندوستان، پیام طوطی خانه بازرگان رو شنید، بر زمین افتاد و ظاهراً مرد و از دنیا رفت. تاجر خود رو ملامت کردن گرفت که چرا دادم پیام، سوختم بیچاره را از این گفت خام. خود رو ملامت میکرد. همین موجب شد تا مولانا بخشی و شطری در باب آفات زبان و برکات زبان برای ما بیان کند که زبان رو بیهوده گشودن و نابجا استفاده کردن از آن میتواند زیانهای فردی و اجتماعی داشته باشد. ظالم آن قومی که چشمان دوختند و سخنها عالمی را سوختند. عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. گاهی کسانی که حسی ندارند و حالی ندارند، به قول مولانا روبهان مردند، اینها بر اثر یک سخن تشجیع می شوند، تحریک می شوند و ممکن است که فتنه ها بیافرینند. به همین سبب سخن گفتن مسئولیت بسیار دارد، علل خصوص از ناحیه کسانی که سخنشون در جامعه بردی دارد و نفوذی دارد. چه تصدیقشون، چه تکذیبشون، چه تحریکشون، چه تشویقشون، همه می تواند موجب آفات بشود. افرادی که دور افتادند و کسی به اونها گوش نمیده، مستمعانی ندارند، از این نوع آفات و آفت زدنها دورند. اما افرادی که رسانه‌ای هستند، افرادی که سخنانشون رو دیگران به سمع قبول میشنوند، باید در مصرف کردن زبان و استفاده از این ابزار فوق العاده نافذ و مؤثر مسئولیت بشناسند و مراقب باشند. البته در این که مراقب زبان باید بود، یک کاربرد صوفیانه هم دارد، علاوه بر کاربرد سیاسی و اخلاقی و اجتماعی که مسئولیت آفرین است، یک کاربرد صوفیانه هم دارد و اون عبارت است از رازها رو نگفتن و لب به افشای اسرار نگشادن و علل خصوص نابال نارسته نپریدن. چون که در ابیات بعدی هم خواهیم دید، یکی از انذارها و هشدارهای مولانا همواره این است که مادام که در امری پخته نشده اید، استاد نشده اید و تسلط کافی پیدا نکرده اید، اولا داعیه دار نشوید، ادعایی نکنید، پیش نیفتید، کسانی رو به دنبال روی دعوت نکنید و ثانیاً اون سخنان ناپخته رو تا دیگران در میان نگذارید و خود رو واجد همه چیز ندانید. هنوز بمانید و بمانید تا بیاموزید، پخته تر شوید. اونگاه اگر قضای الهی اقتضا کرد، لب بگشایید و سخنی با دیگران بگویید. بارها دیده اید در مثنوی مولانا سخنان خودش رو میبره، قطع میکنه، ناتمام میگذاره، به این اعتبار که به جایی رسیده است که پس از آن گفتنی نیست و نباید با دیگران در میان بگذاره. به احتمال قوی اون سخنانی رو که در مثنوی که برای عامه است نیاورده، اما شاید با خواص یاران و اصحابش با محارم در میان می نهاده است، اما وقتی که نامحرمان رو دور خود می دیده، زبان رو در کام می کشیده است. در خود مثنوی هم هست، چون که نامحرم در آید از درم، پرده در پنهان شوند اهل حرم. چون در آید محرمی دور از گزند، برگشایند آن ستیران روی بند. تمثیل میکند، تشبیه میکند نکته های بکری رو که در خاطر دارد به دخترکانی که در حجابند. میگوید وقتی که نامحرمان وارد خانه شوند، این دخترکان در حجاب میروند و خودشون رو میپوشانند، اما وقتی که محارم هستند، اونها هم روبنده ها رو بر میدارند. برگشایند آن ستیران روی بند، یعنی وقتی که من با کسانی هستم که کشش دارند، میتوانم حرف دلم رو به اونها بگویم، البته میگویم اونها محرمند، اما با نامحرمان نه. ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. خب به دنبال این قصه مولانا نکته دیگری رو برای ما اینجا میگشاید که این هم از نکته های شنیدنی و مهم است و باز هم یکی از مطالبی است که عارفان بر آن تأکید بسیار دارند و بلکه می توان گفت یکی از معارفی است که فقط از مکتب عارفان بیرون آمده است و اهمیت اصلی رو در اون مدرسه دارد. گویی که در مدارسی هم که مجاور او هستند این سخنان رو می توان شنید. اون چیه؟ اون این است که هر حرکتی، هر فعلی برای همه کس یکسان نیست و یک حکم ندارد. ممکن است که بر من روا باشد، بر شما روا نباشد یا بالعکس. بنابراین خصوصا متعلمان، شاگردان و مریدان و مستمعان نباید خودشون رو با استاد، با مراد قیاس کنند و نظر کنند که او چه می کند یا چه نمی کند تا از او الگو بگیرند. رفتار او مبنا و منشأ دیگری دارد و متعلمان فقط باید به امر و نهی او نظر کنند، نه به رفتارهای ویژه او. در جای دیگری مولانا این رو میگه: امر را و نهی را می بین مدام. فرق است بین این که شما به کسی نظر کنید مخصوصاً به زوایای احوال او، به خفایای رفتار او و گمان کنید که او برای شما هم شایسته است، چه از لحاظ پوشیدن، چه غذا خوردن، چه سخن گفتن، چه ارتباط با دیگران، چه عبادت کردن، همه اینها مشمول این حکم کلی می شود که اکنون اون رو خواهیم خواند. ممکن است او جور دیگری عبادت کنه، ممکن است اونطوری که شما فکر میکنید، انتظار دارید که تقوا و پارسایی داشته باشد، شاید اون گونه پارسایی رو از او نبینید، شاید حتی تصور کنید که کاری از او دیده اید و سر زده است که از نظر شرعی محرم یا حرام شمرده میشود و پاره از رفتارها و گفتارهای دیگه. ممکنه برای شما که مریدید، تابعید، شاگردید عجیب بنماید، اما شما باید بدانید که هر کسی حدی، مرتبه‌ای و کلاسی دارد. در یک کلاس یک کار جایز است، در کلاس دیگر جایز نیست. این حرف رو صوفیان می‌زدند، بسیار هم می‌زدند. مولانا هم از کسانی است که قائل به همین امر است و به زبان‌های مختلف و با بلاغتی و طلاقتی که دارد این رو القا کرده. حالا اینکه ما اگر این سخن رو در نزد عامه بگوییم یا هر مدعی، هر داعیه داری بیاید و بگوید که حساب من از شما جداست و شما یک دست قانون و مقررات دارید، من کس دیگری هستم، چیز دیگری هست، وظیفه های دیگری دارم، حقوق دیگری دارم، این چه آفتی در جامعه میتواند بیافریند؟ پیامدهای نیک یا بد آن چیست؟ به اینها اشاره خواهم کرد. الان سخن مولانا رو بخونیم و بیان او رو و استدلالش رو از زبان خود او بشنویم. تفسیر قول فریدالدین عطار قدس الله روحه: تو صاحب نفسی ای غافل، میان خاک خون میخور، که صاحب دل اگر زهری خورد آن انگبین باشد. میگوید ما دو دسته آدمیان داریم، صاحب نفس داریم و صاحب دل. صاحب نفس یعنی آدمیان متعارف که شهوت و غضب بر آنها حاکم است، فرمان بر این نیروها هستند، از خود اختیاری ندارند، عقلشون تعطیله، نفسشون بیداره. اینها شریعت و احکام اخلاقی برای اینها آمده است. اینها باید مراقب باشن، اگر به اینها گفتن خاک نخور حرام است، خون نخور حرام است، می نخور حرام است، این احکام برای اونهاست. ولی صاحب دل اگر زهری خورد آن انگبین باشد. کسی که از مرتبه نفس عبور کرده و به مرحله قلب رسیده، مرحله دل، او حتی اگر به ظاهر زهر هم بخورد شما پروا نداشته باشید، شما نگران نباشید، برای او انگبین است، برای شما زهر است، شما را از خوردن او منع می کند. اما او گویی که یک ساختار، یک فیزیولوژی دیگری پیدا کرده که زهر هم به او می سازه و او رو نمی کشه. البته قصه زهر و عسل در اینجا مطرح نیست. می رسیم به رفتارهایی که یا حکم شرعی دارن یا حکم اخلاقی دارن، که ببینیم صاحب دل و صاحب نفس اینجا چگونه از هم جدا میشن، حکمشون تفاوت میکنه و داوری مولانا در اینجا چیست. صاحب دل را ندارد آن زیان، گر خورد او زهر قاتل را عیان. زان که صحت یافت و از پرهیز رست، طالب مسکین میان تب در است. گفت پیغمبر که ای مرد جری، یا گفت پیغمبر که ای طالب جری، هان مکن با هیچ مطلوبی مری. در تو نمرودیست آتش در مرو، رفت خواهی اول ابراهیم شو. چون نی سباه و نی دریایی، در میفکن خیش از خود رایی. او ز قعر بحر گوهر آورد، از زیانها سود بر سر آورد. کاملی گر خاک گیرد زر شود، ناقص ار زر برد خاکستر شود. چون قبول حق بود آن مرد راست، دست او در کارها دست خداست. مفهوم ولایت دقیقا همین است، دست او در کارها دست خداست. کسی که معتقد باشد که دست او دست خداست، گفت او گفت خداست، نگاه او نگاه الهیست، چنین کسی ولی الله شمرده می شود. خب ببینید، من یه توضیح مختصری اینجا خدمت شما عرض کنم، چون بیشتر هم مسئله به شریعت و به احکام شرعی برمی گرده. گفته بودم که در میان پاره از صوفیه این مسئله مطرح بود که آیا انجام تکالیف شرعی بر همه کس واجب است، یا آدمی می تواند در اثر سلوک، در اثر ریاضت به جایی برسد که مستغنی از اجرای آداب شریعت بشود. دو قول در این جا بود. یکی این که می گفتند که نه، هیچ کس به چنان مرتبه ای نمی رسد، حتی پیامبر و پیشوایان هم تا آخرین لحظه عمر مؤدب به آداب شریعت بودند. کسانی هم بودند که معتقد بودند که نه، می توان، یعنی قابل قبول است دست کم در نظر، در تئوری، که آدمی به مرحله‌ای برسد که حاجت و آداب شریعت نداشته باشه. و این قولشون رو با سخنانی ادله‌ای تقویت می‌کردند. می‌گفتن اما پیامبر و پیشوایان دین چون پیشوا بودند، مجبور بودند که در مقابل خلق این آداب رو رعایت کنند. نمیشد که به مردم بگویند نماز بخونید اما خودشون نماز نخونن، روزه بگیرید اما خودشون روزه نگیرن. نمیشد. لذا به خاطر اینکه یک شأن اجتماعی داشتن و مردم چشمشون به دست اونها بود، اینها باید این آداب رو مراعات میکردن. دوم اینکه میگفتن که شما ببینید این تکالیف و شرایع در ادیان مختلف مختلف بوده. پیروان عیسی نماز نمیخوندن مثل مسلمی، یا پیروان دین یهود آداب اسلامی را نداشتن. پس این شرایع و تکالیف امور ذاتی نیستن که ما فکر کنیم که به ذات خوبن یا بدن یا واجبن یا ناواجبن. بر حسب مورد، بر حسب حاجت، بر حسب مخاطبانی که در حضور پیامبر یا در عصر او بودن، معاصر او بودن، این چیزها واجب میشد و یا بعضی از احکام هم برداشته میشد، کما اینکه خب در یهودیت در خود قرآن هم هست احکامی رو که حرم اسرائیل و علی نفسه، خود اسرائیل بر خودش حرام کرده بود، اونها بر دیگران هم حرام شد، بسیاری از اینها از مسلمین برداشته شده است و امثال اینها. به لحاظ تئوریک هم همون سخن مولانا که می گفت که چون شدی بر بام‌های آسمان، سرد باشد جستجوی نردبان. شریعت و احکام شریعت در حکم نردبانند. نردبان به خودی خود نه قداستی دارد نه اهمیتی، شأنش شأن رساندن آدمی به بام است. وقتی که شما به بام رسیدید، برگشتن و دوباره از نردبان پایین رفتن و بالا رفتن کار عبثی است، کار بی معنی است. یعنی معلومه که شما نشناختید ماهیت نردبان رو و فکر میکنید که به خودی خود واجد ارزشی است. در اینجا مولانا مثال دیگری میزنه که این مثال دیگر هم قابل توجه است. من ندیدم این مطلب رو در جاهای دیگر کسانی بسط داده باشن، فقط اینطوری که به یاد میارم یکی از عرفای شیعه در کتاب خودش همین مثال را آورده است. خب اون مثال چیه؟ گفتن که ما اصلا احکام شریعت رو چی میدونیم؟ بالاخره از چند حال خارج نیست، یا مثل هوا هستند که آدمی احتیاج داره در تمام زندگی، حتی وقتی که خوابیده به اکسیژن احتیاج داره، یا مثل غذا هستند که نه اینکه هر لحظه به اونا احتیاج داشته باشه، وقتی هم که خوابیده غذا نمیخوره، اما با انرژی که از غذا گرفته حیاتش رو ادامه میده، و یا مثل دوا هستن، یعنی اینکه اگر بیمار است این دوا رو میخوره و اگر بیمار نبود البته به این دوا حاجت نداره، و دوم اینکه اگر هم بیمار است و از این دارو استفاده میکنه، وقتی بهبود یافت دیگه احتیاج به دارو ندارد. مولوی این سومی رو در اینجا داره میگه و در جاهای دیگه هم به همین اشاره میکنه. در جاهای دیگه میگه علت و پرهیز شد، بحران نماند، دین او کفر او ایمان شد و ایمان نماند. مثل یه بیماری که تب داره، بحران داره، به او دارو میدهند البته، و این دارو به اندازه‌ای که برای اون بیماری لازم است به او داده میشود و به غیر او که بیمار نیستند هم داده نمی شود و توصیه نمی شود. شأن دارو این است که شما یه وقتی بعد از دارو مستغنی بشید. پس صحبت مولانا رو نگاه کنید، میگه زان که صحت یافت و از پرهیز رست، طالب مسکین میان تب در است. طالب یعنی مرید، مرید است که هنوز در تبه، یعنی به دارو احتیاج داره، ولی پیر بهبود یافت، صحت یافت و از پرهیز رست، دیگه احتیاج نداره پرهیز کنه، بگن این غذا برات بده، اون خوب نیست، سرما خوردی مثلا اینو نخورون، نه دیگه، صحت یافت و از پرهیز رست، طالب مسکین میان تب در است. حالا این بزرگانی مثل مولانا و طبیبان گذشته نمیدونستن که بیماری های ممکنه وجود داشته باشه که آدم تا آخر عمر باید دوا بخوره، یعنی دوا براش تقریبا حالت غذا پیدا میکنه. کسی ام اس داشته باشه، کسی دیابت داشته باشه، کسی فشار خون داشته باشه، کسی او هزار دیگه، الان تقریبا کار طبابت در روزگار ما شده کنترل، شفا بخشی خیلی کمتر رخ میدهد، عمدتاً می سازن و بدن رو یه جوری نگه می دارن که با همون بیماری خو کنه و پیش بره. خب البته طول عمرها هم افزوده شده، اصلا اینکه کم شده باشه. خب اگر این مثال رو جلوی مولانا بذاریم، به ما خواهد گفت که خب اونم در حکم قضاست دیگه برای اونا، یعنی اینکه روز یه قرصی برای دیابت و فشار و غیره بخورن، اینم مثل دواش قضا شد میمونه، خب لازم دارن. اما چیزی که فرض کنید آنتی بایوتیک، این که دیگه هر روز نه میشه و نه هیچ طبیبی تجویز میکنه که تا آخر عمرش مثلا آنتی بایوتیک تزریق بکنه و یا خوراکیشو بخوره، خب اینجاها دیگه داروه دیگه واقعا، پس ببینید ما چجوری باید تصور بکنیم. این نکته که مولانا میگه این مثال بدی نیست اتفاقا، و تقریبا هم میتوان گفت که اصلا دیدگاه ادیان و آدمیان این بود که آدمیان از اصل مریضن. حالا کلمه مریض ممکنه که خوشایند نباشه، ولی برای احتیاج به مراقبت دارن، احتیاج به پرستاری دارن، احتیاج به دارو دارن، داروهای ملایم که اینها رو سالم نگه داره. در غیر این صورت همون اندک بیماری یا کجی یا اعوجاجی که در مزاج اونها هست رفته رفته انبوهتر میشه، رشد میکنه و اینها رو عاقبت به هلاکت میکشونه. خب شما نگاه کنید، خود مولانا این رو میگه، جاهای دیگه قبلا هم من خدمت شما گفته بودم که پیامبران دو شأن داشتن، یکی شأن آموزگار و دیگری شأن درمانگر. از یک جهت خب یعلمهم الکتاب و الحکمه، کتاب و حکمت رو به مردم میآموزن، اما در جهت دیگه هم تو قرآن هست فیه شفاء للناس، این قرآن شفای مردم است. پس هم شأن طبیب داره پیامبر، شافی است، شفا بخشه، و هم شأن معلم و آموزگار، جهان بینی یاد ما میده، ایدئولوژی میده، اخلاق رو میآموزه، راه سعادت رو یاد میده و راههایی و داروهایی رو هم معرفی میکنه که با اون داروها ما بیماریهای درونیمون بهبود پیدا بکنه. در از نهج البلاغه هم براتون خوندیم که راجع به پیامبر میگفت طبیب دوار به طب، یک طبیب دورگرد است، یعنی نه نشسته تا مریضها به سراغ او بیان. اینجا برعکس، این طبیب سراغ مریضها میره، میره میگرده ببینه بیماران که اند و کجا هستند و به اونها داروی مجانی میدهد. البته همین تعبیری که بارها در قرآن به کار رفته که پیامبران اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، خودشون هدایت یافتن و بابت کالای هدایت که به شما عرضه می کنن از شما اجرتی نمی طلبن. خب لذا شأن پیامبران دادن داروست، یعنی درمانگریست، و درمانگر هم دارو می دهد. و اما خود پیامبران هیچ وقت نگفتند که این داروی ما تا وقتی است که شما حس کنی صحت یافتی. درک اونها و دیدگاهشون نسبت به آدمیان این بود که همیشه به این داروها محتاجن، همیشه به این داروها محتاجن و تا پایان عمر هم باید از اونها استفاده کنن. اما خب در اینجا عارفان و صوفیان ما به هر حال آمدند و این سخن رو مطرح کردند که نه، اگر به فرض در همین جهان کسی به مراتب والایی رسید، برای او چنین چیزی وجوب ندارد و میتواند از عبادات سر بکشد و به تعبیر دیگه حرام و واجب رو خودش تشخیص بدهد، ببیند که چه برای او خوبه چه برای او نیست. در همین ابیات بعدی هم مولانا میگه که دست او در کارها دست خداست، در واقع شارع می شود برای خودش نه برای دیگران، شرع خودش رو خودش تعیین می کند، خودش کشف می کند. این رو من اضافه کنم که عرفا اساساً همه چیزشون فردی بود. کتاب های مثل مثنوی برای عامه نوشته شده است، برای جماعت، برای جمع، و الا اخلاق یک عارف اخلاق شخصی اوست، دینش دین شخصی اوست و عباداتش، رفتارهاش، همه اون چیزیست که خود او نیکو تشخیص میده. اینه در واقع از تقلید رهیده است، تعبیر مولاناست که وقتی که از تقلید شما رهایی پیدا میکنید، حتی از تقلید شریعت، حتی از تقلید پیامبر، و برای خودتون واجد مکتبی میشید، واجد مشربی و مرامی میشید. این معناش نیست که شما فردا بیاید و سر مخالفت با پیامبر بردارید یا به دیگران این رو بگویید، اما نزد خودشون مجتهد بودند، مجتهدی که به اونها این توانایی رو میداد که کشف کنند شرع رو. در واقع پیامبر اسلام هم که گفت من آخرین پیامبرم، نیومد بگه که دیگران نمیتونن به مراتبی برسن که خودشون کاشف شرع باشن. حرفش این بود اگر رسیدین اینو حق ندارید بیان کنید، چون که شکاف تو جامعه مسلمین خواهد افتاد و الا کسی پیش خودش دریابد بین خودش و خدا که فلان چیز تکلیف من هست فلان چیز تکلیف من نیست، فردا بره جوابش رو خودش به خدا بده. اما اگر اومد و مکتبی وا کرد و ادعای نبوت کرد و مستمعینی و مریدانی گرد آورد، اون وقت این آفتی و فتنه خواهد شد. اینجاست که جلوی او رو میگیرند. خب قصه هایی هم که شما میبینید، خب در مثنوی قصه بایزید بسطامی هست، قصه های دیگری هم هست که میگوید این آدم میگفت من خدا هستم و عاقبت دیگران هم نتوانستن او رو بکشند، و مولوی میگوید که او به خدایی رسیده بود که میگفت من خدا هستم، اما فرعون نرسیده بود میگفت من خدا هستم، لذا او کشتنی بود ولی بایزید کشتنی نبود. هر کسی حق نداره بگه من خدا هستم، بگه من انا الحق من خدا هستم. بایزید حق داشت. با مریدان آن فقیر محتشم بایزید آمد که یزدان نک منم، گفت مستانه ایان آن زوفنون لا اله الا انا ها فعبدون. چون گذشتون حال گفتند به سباه تو چنین گفتی یا این نبود صلاح، گفت این بار ار کنم این مشغله کارت ها در من زنیداندم هله، گفت اگر این بار چنین ادعایی کردم من رو بکشید. چون وصیت کرد اون آزاد مرد هر مریدی کاردی آماده کرد، مست گشت و باز از آن سغراق زفت، اون وصیت هاش از خاطر برفت. صبح آمد شمع او بیچاره شد الی آخر، چون همای بی خودی پرواز کرد اون سخن را بایزید آغاز کرد. نیست اندر جبه ام الا خدا، چند جویی در زمین و در سما. اون مریدان جمله دیوانه شدند، کاردها در جسم پاکش می زدند، هر که اندر شیخ تیغی می خلید باشگونه او تن خود می درید. خودشون کشته شدند. مولانا می گوید که بایزید یا حلاج حق داشتند، برای اینکه وقتی این حرف رو می زدند که در تجربه اتحادی قرار داشتند، وقتی که واقعا احساس اتحاد با خداوند پیدا میکردن، اون موقع زبان حق شده بودن، زبان حق شده بودن. در واقع خدا میگفت انا الحق. انستو را گوش کن خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. ما شأنمون گوش بودن است، گوش بودن است، چون ما زبان حق نیستیم. پس ما باید فقط گوش بدیم ببینیم حق چه میگوید، از جانب او پیامبران چه امر و نهی میکنن. مثنوی با چی شروع میشه؟ با بشنو، گوش کن. برای اینکه شأن ما آدمیان است که گوش کنیم. اما اگر کسی زبان حق شد، دیگه زبان حق دیگه، هر چه از زبان او بتراود و بجوشد سخن خداوند است. و حلاج از نظر او چنین بود و با یزید چنان بود، و لذا اینها رو شطحیات نمیدانه، برخلاف غزالی که معتقد است اینها شطحیاته، اینها باطله و جلوی اینها رو باید گرفت. خب حالا این در گفتاره، در رفتار هم همینطوره. اگر کسی دست او دست خدا شد، دیگه هر کاری بکنه کرده. یادتون باشه در همین ابتدای دفتر مثنوی که قصه کنیزک و پادشاه رو میخوندیم، اونجا آخر داستان مولانا یک اشکالی رو ذکر کرد، گفت ممکنه عده‌ای به ما بگن که آخه این طبیب کی بود که آمد و اون که اون کنیزک بیچاره رو و... کنیزک رو نه، اون خواجه رو، خواجه زرگر رو کشت تا صد راه از میان برداشته شود و این کنیزک رو به جناب سلطان بسپارد و اون شر تاجر رو دفع کند. خب مولانا که احساس میگرد، جواب همیشگیشو نداده مولانا در اونجا که بگه برادر قصه چون پیمانه است، معنی اندر آن بسان دانه است. قصه است، تو جدی نگیر که حالا یک طبیبی اومد و یک خواجه رو کشت. طبیبی نبود، خواجه نبود، کشت و کشتاری نبود. این قصه ها درست شده برای اینکه یه معانی از توش استخراج بشه. اینو نمیگه، جور دیگری میگه. میگه نه، اگر بودی خون مسلمان کام او، کافرم گر بردمی من نام او. نه، و همون جام درست همین رو میگه که دست او دست خداست. میگه اون طبیب الهی بود، اون طبیب الهی بود. و بعد مثال خضر رو میاره که در خضر در بحر کشتی را شکست، صد درستی در شکست خضر هست. در دریا و اون داستانی که در سوره کهف است و تکرار نمی کنم که خضر یک طفلی رو میکشه، کشتی رو سوراخ میکنه، چنین و چنان، اونجا میگوید که بله یک مردان الهی در این عالم هستن، یک جوازهای ویژه دارن، اجازه دارن یک کارهایی بکنن که دیگران اون اجازه ها رو ندارن، اما فقط شخصی است، این به دیگری هم نمیتونن تفویض بکنن، به خودشون هم نمیشه ایراد گرفت. در مورد پاره از این عارفان یا پیشوایان یا پیران یا صاحبان مدرسه ها و مکتب های صوفیانه گفتن که اینا خودشون گاهی آشکارا مثلا شراب نوشی میکردن، میخوری میکردن. یکیشون هست قصهش در همین مثنوی است که میگفتن که دیده بودن که این شراب نوشی میکنه جناب شیخ، و بعد رفته بودن در زیر زمین، دیدن به اینجا یک خمخانه است، اصلا پر از خمره‌های شراب. جناب شیخ وارد خمخانه میشه، همین که قدمش به اونجا میرسه تمام این خمره‌های شراب پر از عسل میشه و این مریدان اصلا چشماشون چارت میشه. میگه در خرابات آمدی میره عجل، جمله میها از قدومت شد عسل. گفت نه، این من که میخورم عسله، شما اینا رو فکر میکنید شراب است. گفت اون می که تو میخوری حرام است، ما می نخوریم جز حلالی. ببینین قصه غریبی است، یعنی اولا یک دیدگاهی نسبت به انسان و یک دیدگاهی نسبت به شریعت و به تکالیف و یک دیدگاهی هم نسبت به سعادت آدمی است که بالاخره سعادت نهایی در این جهان حاصل میشه یا اینکه در جهان دیگر. مولوی میبینید که این طرف رو گرفته خلاصش و میگوید میشه در آتش رفت به شرطی که آدم ابراهیم شده باشه، میتوان زهر خورد به شرط اینکه آدمی پادزهر خورده باشه، یعنی مقاوم باشه، میشود از تکلیف ها خیشتنداری کرد و اجرا نکرد به شرطی که آدمی به کمال لازم و لائق رسیده باشه. بس بخونیم. صاحب دل را ندارد آن زیان، گر خورد او زهر قاتل را عیان، زان که صحت یافت و از پرهیز رست، طالب مسکین میان تب در است. به او بگو دوا بخوره که تب داره. گفت پیغمبر که ای مرد جری یا ای طالب جری، هان مکن با هیچ مطلوبی مری. اول راجع به این لفظ، در ادیشن من از مثنوی طالب جری هست، جناب آقای موحد ترجیح دادن که مرد جری این رو بنویسند و بیاورند. حتی یه بار ایشان یک نقدی بر ادیشن من از مثنوی نوشته بودن، روی همین نکته هم تأکید کرده بودن. هر دوتاش درسته، بستگی به سلیقه شما داره، بستگی داره که کدام نسخه رو بر کدام نسخه خطی دیگر ترجیح بدید. مرحوم فروزانفر همون طالب جری داره. جری که در فارسی، البته کلمه در از عربی است اما شکل فارسی یافته، ما امروز حقوقی که میگیریم میگیم حقوق، میگیم شهریه، دیگه چی میگیم؟ مثلا چه اسم دیگه ای داره؟ بله؟ موز درآمد نه او آره دست موز جان؟ مواجب. آها مواجب، احسن احسن مواجب. حالا ببینید این کلمه حقوق که من اصلا نمیدونم از کجا اومده، این از اون کلمات بی پدر و مادری است که اینجا یه دفعه سر در آورده، اصلا هیچ ربطی به موضوع نداره. گذشتگان ما نه حقوق میگفتن نه مواجب میگفتن، دو کلمه دیگه داشتن، البته اجرت و مزد و اینا سر جاش بود، اما وقتی که شما از مثلا کارمند دربار بودید، کارمندم که نمی گفتن اون موقع، عامل می گفتن و عمل به معنای کارمندی بود نه هر عملی. جز به خردمند مفرما عمل، گرچه عمل کار خردمند نیست. عمل یعنی کارگری و کارمندی بیشتر، عمل سلطانی، و عامل به اون می گفتن. اینا حقوقی که میگرفتن حقوق نمیگفتن، یا مشاهره میگفتن. مشاهره از کلمه شهر میاد، شهر به عربی یعنی ماه، مشاهره، یعنی همون ماهانه یا شهریه. توی ادبیات گذشته ما کلمه مشاهره به کار میبریم، و باز یکی از کلماتی که به غلط ما به کار میبریم این سالانه ایره که به دانشگاه ها میدیم، میگیم شهریه. شهریه یعنی ماهانه، ما باید بگیم سالانه. ولی دیگه نمیدونم این دوباره کی از کجا اینو به کار برده و دیگه مرسوم شده، میگه شهریه چقدر تویشن فی. ولی اینا باز تویشن فی میگن، اصلا بحث سال و ماهو نمیگن. مشاهره ماهانه بود که میگرفتن. کلمه دیگرش وظیفه بود. کلمه وظیفه اصلا در شعرهای حافظ زیاد به کار رفته که وظیفه گر برسد چی نوبتش گل است و بله مصرفش گل است و نبیز. بله وظیفه به معنای این بود. یکی هم اجری که همون کلمه اجرا بود که با همون اجرت و ایرا هم ریش است. اجرا که بعد وقتی ممال میکردن این علف آخرش رو به یه بدل میکردن میشد اجری و بعدم میشد جری. خلاصش اجری خار میگفتن، فلانی اجری خار فلانیست، یعنی ریز خار فلانیست، مزد بگیر از فلانیست. اینا رو عرض کردم. حالا شما اگر جری بخوانید این رو به معنای وظیفه است و حقوق و اینا، اگر جری بخونید اصلا پاک معنی عوض. جری یعنی گستاخ، یعنی دلیر با جسارت. مرحوم فروزانفر اونچنین خونده بود، بندم روی نسخه اونیهی که تصحیح می کردم همونجوری گفت پیغمبر که ای طالب جری، ای طالب جری، یعنی ای مزد بگیر، ای کسی که رفتی و کارمند شدی. البته کارمندی در اینجا به معنای این که رفته ای و در حضور یک شیخی زانو زده ای و در مدرسه ای او درس می آموزی. هان مکن با هیچ مطلوبی، مطلوب در اینجا یعنی پیر، پیشوا. هان مکن با هیچ مطلوبی مری. مری یعنی چی؟ یعنی جدال. مری همون کلمه مراعه، شنیدید دیگه در روایات داریم که اترک المراع ولو کنت محقا، چه دستور اخلاقی فوق العاده مهمیست. از مراع بپرهیز حتی اگر حق با تو باشد. مراع یعنی وقتی که گفتگوی شما با یک کسی رفته رفته تبدیل به مکابره و مراع شد، یعنی شما میخوای بر او پیروز بشی، او میخواد بر شما پیروز بشه، قوقا و جدال و جنگ و دعوا و حقیقت پنهان شد، حقیقت پنهان شد. این رو بهش میگفتن مراع. و مرحوم غزالی هم در احیاء العلوم بحث مفصلی داره راجع به مناظراتی که متکلمان میکردن و میگن همش مراعه، همون مراع باطلی است که ما امر شدیم که اون رو فرو بگذاریم و واردش نشیم. در قرآن هم هست یه جایی به پیامبر فلا تمار فیهم الا مراعا ظاهرا، بر سر اصحاب کهف که یک کسی میگه 6 تا بودن که 7 تا بودن 8 تا بودن، خدا پیغمبر میگه خیلی سر این حرفا گفتگو نکن، اینا مراع است، اینا بحث بی حاصله، اینا تضییع عمره، تضییع وقت. خدا نکنه شما گرفتار مراع شده باشید. من چون خوب گاهی خودم هم یه ذره مشکلی داشتم، وارد جنگ و جدال‌هایی می‌شدم، بعدش خیلی آثار منفی روانی داره، فوق العاده انرژی روحی رو از آدم می‌بره، یک تیرگی و کدورتی رو در آدمی می‌نهد که چند روز طول می‌کشه تا باد بیاد اینا رو ببره و شما راحت بشید. بسیار چیز بدی است. به هر حال مری به این معناست، تو قرآن هم هست لا تمار فیهم. و اون شاعری هم که راجع به وضعیت قبل از انقلاب و بعد از انقلاب شعرهای گفته بود، در آنجا آورده بود که تاج با دستار آمد در مری، آمری شد جانشین آمری. تاج و دستار یعنی تاج و امامه با هم جدال کردن، تاج با دستار آمد در مری، آمری شد جانشین آمری. یعنی یک نفر که از بالا فرمان میده جانشین یکی دیگه شد که پاس از بالا فرمان میده. مری معناش این است. گفت پیغمبر که ای مرد جری، یا مرد جری به معنای ای انسان گستاخ، یا ای طالب جری یعنی ای کسی که متوقع مزدی، هان مکن با هیچ مطلوبی مری، با استاد خودت وارد مراع نشو، وارد جدال نشو، حرف گوش کن، نگو خودت چرا اینو خوردی به وقت من میگی نخور، نه 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 این حرفا نداری. گفت شیخ را کو پیشوا و رهبر است، هر مریدی امتحان کرد او خر است. و همین صراحت شیخی را که پیشوا و رهبره، یعنی شما رفتید ازش درس یاد بگیرید، راه زندگی، شیوه اخلاقی، شرع یاد بگیرید، به او کار نداشته باشید. غزالی هم این رو میگه، نه به این غلیظی. اون ترمذی که استاد طریقت مولانا بود، او هم همین رو میگه. وقتی که خیلی پیر شده بود، برهان الدین ترمذی که در مثنوی هم ذکرش هست، همچون برهان محقق نور شو، و رفته بود به اشارت پدر مولانا به قودیم رفته بود و سالها با مولانای جوان بود که همچنان او رو تحت تعلیم و ارشاد خود بداره. خب این مرد در جوانی ریاضت‌های بسیار کشیده بود، اما در پیری تقریبا از کار افتاده بود و دیگه اون سختی‌ها رو تحمل نمی‌کرد، اون عبادات و ریاضات سخت رو نمی‌توانست انجام بده. در یکی از گفتاراش هست، میگه من مثل شتری بودم که در جوانی می‌دویدم، بیابان‌ها رو طی می‌کردم، تشنگی‌ها رو تحمل می‌کردم، اما الان دیگه از اون بدن فرسوده چیزی باقی نمانده. به همین دلیل یک جمله رو صوفیان به کار می بردن، می گفتن هر کس بدایت کار ما رو ببینه مؤمن میشه، هر کس نهایت کار ما رو ببینه کافر میشه. یعنی اگر ابتدای امر و جوانی ما رو ببینی که چه چالاک در طاعت می کوشیم، مؤمن میشه، اطاعت میکنه، به همون راه میره. میگه چقدر قول اینها با عملشون یکیست، چقدر حقیقتاً ذوق عبادت میبرند و تعلق به شریعت دارند. اما در پیرمردی وقتی ما رو ببینن، در نهایت امر ما رو ببینن که چه آهسته داریم حرکت میکنیم، کافر میشن. میگن این همون بود که میگفت اینقدر عبادت کنید، نماز شب بخونید، اینو نخورید، اونو بخورید، فلان، خودش چرا اینقدر سسته؟ گفت بنابراین مبتدیان باید به مبتدیان نظر کنند، منتهیان به منتهیان نظر کنند، رتبه داره، کلاس داره، حساب داره. به هر حال هان مکن با هیچ مطلوبی مری، با پیشوای خودت. این فقط وقتی است که کسی قدم در طریق سلوک معنوی نهاده. مری نکن، جدال نکن، دعوا نکن و حرف گوش کن، چون حد تو در اونجا شنیدن است. عرض کردم که چون زبان حق انستو را گوش کن، خاموش باش. چون زبان حق نگشتی گوش باش. گوش در یه مرحله فقط باید گوش بدی، زبانت رو ببند. در تو نمرودیست، آتش در مرو، رفت خواهی اول ابراهیم شو. نگو چه تو ابراهیم تو آتش رفت منم برم، نه، تو بری میسوزی. تو اول ابراهیم بشو بعد در آتش برو، ولی در غیر این صورت مثل نمرودی. چون نئی سباه و نی دریایی، در میفکن خیش از خود رایی. تو کسی که شناگری بلد نیستی، سباه نیستی، یعنی سباحت شناگری نمیدونی، دریایی نیستی، یعنی ماهی نیستی، نهنگ نیستی، از آبزیستان نیستی، خب خودتو تو دریا ننداز. چون نئی سباه و نی دریایی، در میفکن، یعنی نیفکن خودت رو در دریا از خودرایی، از خودسری و بیفکری. او یعنی اون مرشد کامل، او ز قهر، یعنی اون شناگری که شناگری میداند و قواسی، او ز قعر بحر گوهر آورد، از زیانها سود بر سر آورد. او اگر به دریا رفت، میره تا قعر دریا، میره گوهر میاره. همچنین کاملی گر خاک گیرد زر شود، ناقص ار زر برد خاکستر شود. این عجب حرف مهمی است واقعا. ببینید یکی مثال بیانش همین مثنوی است. قصه هایی توی مثنوی است که گاهی زشت، اصلا رکیکه، پورنوگرافیکه، ولی کاملی گر خاک گیرد زر شود. این خاک ها رو این آدم کامل که مولانا بهش گرفته طلا کرده، یعنی از دل اونها درسای بیرون آورده، دلهایی رو ربوده، دلهایی رو هدایت کرده که آدم حیران میمونه. همینه دیگه، وقتی یک مشت خاک به او دادن، چون کامله، مثل خدا، مثل عیسی، میدمه این خاک رو زنده میکنه. عیسی که میگن پرنده میساخت از گل، در قرآن هست، و بعد در او میدمید و این پرنده زنده میشد. و این کار یک انسان کامله که مرده رو زنده میکنه. خاک رو طلا میکنه، اما ناقص ار زر برد خاکستر شود. بازم مثالش همینه، ما آدمای ناقص زر یعنی این طلا رو به ما دادن خاکسترش کردیم، این استفاده نمیکنیم، مثل خاکستر انداختیم اون گوشه. غیر از اینه چقدر سکه ها و نعمت های گرانبها توی فرهنگ ماست که ما چون مجانی بهمون دادن اصلا قدرش رو نمیدونیم، کمتر از خاک به اونا محل میذاریم و خاکسترشون کردیم، واقعا سوزوندیم، ضایع کردیم عمر خودمون. این عمر ما کمتر از زر نیست، کمتر از هیچ نعمت دیگری، خاکسترش میکنیم، میسوزونیم، بیهوده مصرفش میکنیم، الکی قدر این دقایق رو نمیدونیم، قدر این روز و شبها رو نمیدونیم، همینه دیگه. پس کامل ار زر برد، کاملی گر خاک گیرد زر شود، ناقص ار زر برد خاکستر شود. یه عده هنرشون توی خاکستر کردن طلاهاست، یه عده هنرشون در طلا کردن خاکسترهاست، تا آدمی چگونه باشه. بعد حالا منی که ناقصم، یعنی درس این سخن این است، منی که اگر طلا رو به دستم بدن خاکستر میکنم، کیمیاگر نیستم، اون کامل کیمیاگره، باید کیمیاگری رو برم بیاموزم، یعنی از کسی که کامل است و کیمیاگری میدانه بپرسم و بخواهم که به من هم یاد بده، و الا طلا رو هم اون کیمیاگر دست من بده، من این طلا رو ضایع میکنم، حرام میکنم. پس کاملی گر خاک، خلاصه کامل، ناقص خودش رو با کامل نباید قیاس بکنه، هر کسی حد خودش رو باید بدانه، چون قبول حق بود اون مرد راست، یعنی اون مرد کامل مقبول حق است، پس دست او در کارها دست خداست. یه روایتی داریم که این روایت مورد قبول همه محدثین شیعه و محدثین اهل سنت است، حدیث قدسی است، یعنی گفته شده است که اینها رو خداوند گفته اما داخل قرآن نیست. حالا اینکه این چیه، یه قصه ای دارد که الان محل بحث من نیست که این حدیث قدسی در این میان چه شأنی داره. به هر حال سخنانی است که وقتی که شما میخوانید و میبینید، خب از موضع اول شخص میاد، من. این روایت که به روایت قرب نوافل مشهوره این است که خداوند گفت در یک خطاب ویژه‌ای به پیامبر که از جنس وحی قرآنی نبود، گفت که لا یزالو یتقرب الی عبدی المؤمن به نوافل، بنده مؤمن من از طریق نوافل و عباداتی که بر او واجب نیست بالاتر می آید و بالاتر می آید و به قرب من نزدیکتر و نزدیکتر می شود، تا به جای می رسد که من دست او می شود، چشم او می شود و گوش او می شود. این روایت که گفتم روایت مشهوری است، معتبری است و مهمی است، هم اهل سنت نقل کردن و هم شیعیان، این یکی از آن سرمایه های بزرگ صوفیان بوده، سرمایه های بزرگ عارفان بوده که این مقام برای آدمی متصور است، این مرتبه است که میتواند برسه. حالا هر مدعی ممکنه چنین بگوید، اما به مدعیان کاری نداریم، اما شدنیست، یعنی در واقع مثل معراجی که به قول مولوی پیامبر رفت، اما برای همه هم رفتنیست، میشه به معراج رفت، اینم اینطوریست. لا یزال و یتقرب الی عبدی المؤمن به نوافل حتی یکو اکونو، حتی میشدم یده الذی یبطش به و عینه الذی یبصر به و اذنه الذی یسمع به، گوش او میشم، چشم او میشم، دست او میشم، زبان او میشم، یعنی میام و در جان او مینشینم، نگاهش نگاه الهی میشه، گوشش گوش الهی میشه، دستش دست الهی میشه، همه چیزش پاک و خلص. من وقتی که در بحث کلام محمد، رویای محمد، بحث رویاهای رسولانه میگفتم که بابا این قرآن کلام محمد است، اما محمدی که الهی شده، لذا کلام خداست، چرا اینو شما حاضر نیستید بپذیرید؟ این سنت 1400 ساله دینی و عرفانی ماست. میگفتن آدمی به جایی میرسه خدا زبان او میشه، خدا تو چشم او مینشینه، خدا تو گوش او مینشینه. خب بله دیگه، وقتی که اینطوری شد، دستش هم دست خداوند است، همه تصرفاتش در عالم تصرفات الهی است. قدرتی هم پیدا میکنه که قدرت الهی است. چشم تیزبینی و دوربینی پیدا میکنه، حقایق رو میبینه، کشف میکنه رازها رو. همه اینها البته وقتی است که به تعبیر عارفان این بنده پر از خدا میشه، پر از خدا میشه. البته خدا نمیشه، برای اینکه به قد و قامت خودش پر از خدا میشه. مثل دریایی که توی کوزه میریزن، درست دریا رو تو کوزه ریختن، اما تمام دریا که تو کوزه جا نمیگیره. با همه این احوال این کوزه به دریا راه داره. به قول مولانا، خم که از دریا در او راهی بود، پیش او جیهونها زانو زند. و همه دریاها پیش او آب خواه از خم بجو، خواه از سبو، کن سبو را هم مدد باشد زجو. فرق نمی کنه وقتی که این سبوی شما، کوزه شما وصل به جو و وصل به دریاست، در واقع دارید از دریا آب بر می دارید. حالا به نظر میاد که از جو دارید آب بر می دارید، از کوزه دارید آب می خورید، فرق نمی کنه. این اتصال و اتحاد که حاصل شد دیگه قصه این چنین است. لذا این سخن مولانا در واقع ترجمه همون روایت است که من میشوم دست او، چشم او و گوش او و غیره. دست ناقص دست شیطان است و دیو. دست ناقص یعنی انسان غیر کامل، زان که اندر دام تکلیف است و ریو. این نکته جالبی است، میگه آدم ناقص همچنان در دام تکلیفه، یعنی تکالیف بر او سوار است، او باید به تکالیف عمل بکنه. کامل میتواند ادعا کند که از تکالیف رسته است. باز اگر یادتون باشه ما قصه حمزه عموی پیغمبر رو اینجا نقل میکردیم دیگه، که مولاوی آورده است در همین معنا و مضمون. میگوید که و من از این هم استفاده کردم در پاره از بحث های کلامی، میگوید که و من نمیدونم این قصه چقدر اعتبار داره یا نه، باری مولانا نقل کرده که حمزه تا وقتی که ایمان نیاورده بود یکی از پهلوانان بزرگ عرب بود، در جنگ ها در عین اینکه مثلا پهلوان بود اما زره میپوشید، جوان بود اما قهرمان بود، زره میپوشید با همه همون سلاح و برگ جنگی به جنگ دشمن میرفت. پیر که شده بود و بعد از اینم که پیامبر مبعوث شدند و حمزه بعد از مدتی به پیامبر ایمان آورد، از این به بعد که به جنگ میرفت دیگه زره نمیپوشید، خیلی بی‌پروا، بی‌محابا، لاابالی به قول مولوی میرفت به جنگ. آمدند و گفتند که چرا این دلیل این تغییر رفتار شما چیه؟ تا جوان بودی و سخت زه می نرفتی سوی میدان بی زره، چون شدی پیر و نحیف و منحنی، پرده های لاابالی می زنی. حالا لاابالی شدی، حالا همینطوری با سینه سپر میری به جنگ و باکی نداری. اینجا در واقع باز بیان مولاناست دیگه، که اینا رو میذاره در دهان حمزه. یه حمزه گفت که بله، قرآن گفت که لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خودتون رو به دست خودتون به هلاکت نیفکنید. این درسته، ولی این برای کسانی است که مردن رو هلاکت می‌بینن. مخاطب این آیه اونا هستن. اون که مردن پیش جانش تهلکه است، نهی لا تلقو بگیرد او به دست. اون میره این رعایه رو یه تابلو می‌کنه، میگه که خداوند فرموده که لا تلقو به ایدیکم الی تهلکه، خودتون رو به هلاکت نیفکنید. من وظیفه ندارم وارد جنگ بشم، چون سلاح و برگ ندارم، ساز و برگ جنگی ندارم، و اگر ندارم دیگه تکلیفی هم ندارم. لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، اون که مردن پیش او شد فتح باب، سار او آید مرورا در جواب. در قرآن باز آیه دیگه داریم، سار او الی مغفرت من ربکم، بشتابید به سوی مغفرت الهی. میگه اما کسی که مردن رو هلاکت نمیبینه، فتح باب میبینه، یعنی میگه دروازه های بهشت به روی من گشاده خواهد شد، این اون ندا رو میشنود، خودش رو مخاطب اون ندای سار او میبینه. میگه دارن به من میگن معطل چه هستی، بشتاب، بهشت منتظر توست، رضوان منتظر توست. پس اینا حسابی داره که کی خودش رو مخاطب چه بداند. ببینید، من همیشه فکر میکنم امام حسین واقعا، من یه بار یه سخنرانی هم کردم، حرکت فرافقهی امام حسین، دقیقا منظورم این بود که اگر ایشون میخواست به تکالیف شرعی عمل بکنه، راحت میتونست بگه که من وظیفه ندارم، من تکلیف ندارم، من اصلا چنان نیروی ندارم که در مقابل این لشکر، دریای لشکر بایستم، خداوندم از من نخواسته است، بلکه این اصلا خود رو به هلاکت افکندن است به دست خیشتن. و فرمود که لا تلقوا و ایدیکم الی التهلکه. ولی مولوی همینجا دقیقا میاد، و مولوی همین امام حسین رو دیده بود و شهیدان الهی، که میگفت اون که مردن پیش چشمش تهلکه است، نهی لا تلقوا بگیرد او به دست. اون البته امام حسین نیست، اون یک کسی دیگری است. وان که مردن پیش او شد فتح باب، سار او آید مرورا در خطاب. خطاب سار او یعنی بشتابید به اوست، معطل نکن، بشتاب، بهترین موقعیت پیدا شده، دروازه های بهشت باز، دربان بهشت منتظر شماست. خب اینا فرق میکنه. در اینجا هم مولوی داره به ما همین رو میگه، میگوید که تا ناقصی خودت رو مخاطب تکالیف بدان. تکلیف، حرکت فرافقهی نمیتونی بکنی. ما مثلا فرافقهی عمل کرد، همون که میگیم حرکت عاشقانه، تو باید عاقلانه عمل کنی، ببینی وظیفت چیه. اما میتونی به یه مرتبه برتری که مرتبه عاشقی است، مرتبه ولایت است، پا بگذاری، که البته در اون صورت دیگه تکلیف خودتو میدونی، تقلید هم از کسی نخواهی کرد. جهل آید پیش او دانش شود، جهل شد علمی که در ناقص رود. وقتی که پیش یک کاملی جهل میاد، یعنی آدم جاهلی میاد، دانش میشه. اما آدم ناقص وقتی علمی رو میآموزه، همون علم رو تبدیل به جهل میکنه. یعنی چجوری تبدیل به جهل میکنه؟ یعنی یه کاری میکنه بدتر از جهله. شما علمی داشته باشید که این علم شما مایه غرور شما بشه، مایه جدال بشه، مایه مراء بشه، مایه برتری فروشی به دیگران بشه، مایه کلا گذاشتن سر دیگران باشه. غیر از اینه، آدم های زرنگی برای اینکه اینایی که ویروس های کامپیوتری تولید میکنن چجوری، اینا خیلی خوب برنامه ریزی کامپیوتر بلدن دیگه، بنده که بلد نیستم که نمیتونم ویروس کامپیوتری تولید بکنم. پس این علمی است که یک ناقصی برده تبدیل به جهلش کرده، تبدیل به جهل مضر کرده. کاش این جاهل بود، کاش اینو بلد نبود. به قول مولوی میگه پسر نوح چی؟ پدرش بهش گفت بیا تو کشتی، گفت که من بلدم، شناگری بلدم. بعد مولوی میگه کاش که او آشنا ناموختی، تا طمع در نوح و کشتی دوختی. کاش چون طفل از حیل جاهل بودی، تا چو طفلان چنگ در مادر زدی. کاش که این شنا رو بلد نبود، کاش که خودش رو محتاج نوح میدید و میشتافت در کشتی نوح، در سفینت و نجات میده. این علم که نیاز به یک انسان ناقص بود، بعد به کار برده شد، و بل این علم تبدیل به جهل شد. در نهج البلاغه جمله هست که لا تجعلوا یقینکم شکا، یقین خودتون رو شک نکنید، تبدیل به شک نکنید. دقیقا این علمتون رو تبدیل به چه جوریه؟ من براتون مثال میزنم. ما برامون مردن یقینی ترین یقینه، اما مشکوک ترین امره. غیر از اینه، ما چنان رفتار میکنیم با این مسئله فوق العاده یقینی و مهم و 100% قطعی که گویی مشکوک ترین امور این عالم است. حالا کو مرگ مال همسایه است دیگه. ما یقین خودمون رو شک، بسیاری از چیزها. ببینید، گفتم یه وقتی یک کسی آمد پیش یک عارفی، گفت شما به من یک نصایحی بکن، پندهایی بده. گفت من چی به تو بگم؟ تو همه چی بلدی، تو نمیدونی راستگویی خوبه، تو نمیدونی دزدی بده، تو نمیدونی خیانت بده، تو نمیدونی آزار رسوندن به دیگران بده، یقین داری به همه اینا، ولی مثل یه شک با اینا رفتار میکنی. یعنی گویی که اینا معلوم نیست خوب باشن، معلوم نیست بد باشن، اهمیتی به خوبی و بدیشون نمیدی. خب اهمیت اگه میدی، دل کسی رو نرنجان. گفته بودم به شما 4 دروازه داره بهشت، یکی بنوش، دیگری بنوشان، سومی مرنج و چهارمی مرنجان. اینا 4 دروازه بهشت است. بله اولا بله
تو قمه
بله آره اون یه دریست که از بهشت به قم باز شده اونو برای اونو باز کردن، ولی کسانی که تو بهشت واقعی میخوان برن واقعا این دروازه های بهشت دیگه اینا رو باید دید. ولی ما چنون با اینا رفتار میکنیم مثل اینکه مشکوک ترین معلومات ما هستن، مشکوک ترین یقینیات ما هستن. اما مثلا تئوری های علمی عجیب و غریبی که حالا امروز میان دو روز دیگه هم از میان میرن زایل میشن، من دیدم بعضی ها چنون به اینا میچسبن، آقا این علمیه، علم اینو ثابت کرده، ای داد بیداد، حالا آدم چی بگه؟ این همینه دیگه، یقین رو شک کردن، شک رو یقین کردن، تمامش هم از ناقص بودنه، از بی تجربه بودن است، از درس نگرفتن از تاریخ تجربه بشری است. حالا مولانا اینا رو از طریق و به زبان صوفیه میگه، ولی کاربردهای بسیاری داره حقیقتا. هرچه گیرد علتی، علت شد، علتی یعنی آدم مریض، علت یعنی بیماری دیگه، هرچه گیرد علتی علت شود. راست هم میگه دیگه، با به زبان امروز بنده که این دستان پر میکروب و ویروسه به هرچی بزنم آلوده میشه و میکروب دار میشه. هرچه گیرد علتی علت شود، کفر گیرد کاملی ملت شود. ملت یعنی دین. اما یه کامله که کفر رو بگیره، این کفر براش تبدیل به دین میشه. هیچ کدوم شما میتونید مثالی بزنید از این؟ خب مثال سادهش اینه دیگه، از بی ادبان ادب آموختن، درسته؟ به لقمان گفتن ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. یه وقتی که من از یه بی ادبی تقلید میکنم، بی ادبی رو یاد میگیرم و خودم هم اجرا میکنم، یه وقتی بی ادبی های او برای من هشدارهایی است که این راه رو نرو. ولی البته قصه کفر و دین قصه مفصل تری است در سخنان مولانا که من الان دیگه واردش نمیشم. آخرش ای مری کرده پیاده با سوار، سر نخواهی بود اکنون پایدا. ای سواری که، ای پیاده ای که با سوار جدال میکنی. یه تعبیرش ناقص و کامل بود، یه تعبیرش پیاده و سوار است. ای پیاده ای که با سوار مری میکنی، جدال میکنی، سر نخواهی برد اکنون پایدار. حواست جمع باشه، در این جدال تو برنده نخواهی بود، تو بازنده خواهی بود، سر نخواهی برد اکنون پایدار. فرصتمون منقضی شد و روز به پایان رسید. میماند نکته های بسیار ناب و نیکوی دیگری که مولوی در دنباله این مباحث و حکمت های گرانبها میآورد. در انتظار دو هفته آتی یا بیشتر که انشالله دنبال کلام مولانا رو بگیریم و پای منبر و محضر اون بزرگوار بنشینیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
ممنون که شما از توضیح اشعاری که توضیح کنیم. گفتیم که در اشعار اسکیر یا علی حق نباید یعنی کرداش و مجادله کرد که حالا توی این برام سوال شد که در کارهایی که خودش میکنه نباید باش مجادله رو کنشن کرد، یعنی که عواملی به دوره ولی ها مثلا خوبه که مولیدش هستن میکنم اون نباید مجادله کرد. اگر که دومی باشد یه مقدار نقض نمیشه با مسئله یادم توی این اختلافه که راجب ایوب و ابراهیم صحبت کردیم و گفتیم خدا میپسنده که مهاجر یا احتجاج
بله.
ابراهیم داشته بله. باشه رد من مثل ایوب همه چی رو داریم. این رو میخواستم بگم بخواستم.
بله ببینید پیامبر از پیامبر شروع کنیم. خب ایشون از نظر صوفیان یک شأن اجتماعی سیاسی داشت. در اونجا آدمیان با ایشون در حکم یه رهبری معامله میکردن که در این حال میتونن سوال کنن، اعتراض بکنن، حتی مخالفت بکنن، انتقاد بکنن، کمان که ما در زندگی پیامبر اینها رو خیلی زیاد دیدیم. نه خودش برتر از دیگران مینشست و نه دیگران رو امر و نهی میکرد که فلان چیز رو نگویید به من، در حضور من این چنین نباشید، درست بنشینید. حتی یه جایی در قرآن آمده است که پیغمبر حیا میکند که به شما چنین و چنان بگوید، شما خودتون حیا کنید. و مثلا در منزل پیامبر که میرید میرفتن میموندن همطوری میشستن و غذاشون هم میخوردن و فلان و تک و تعریف و گعده درست میکردن و اینا. تو قرآن هست که مستأنسین الحدیث، یعنی گعده باز نباشید، بلنشید برید. وقتی که کارتون، حاجتتون، مرادتون برآمد، بلنشید ترک بکنید. پیغمبر شما رو از خونه بیرون نمی کنه، ولی شما خودتون آداب مجالست و معاشرت رو رعایت کنید. این چنین بود. اما ایشان ظاهراً اصحاب خاصی رو هم داشته، مثلا مثل سلمان، مثل علی و دیگران، که اونا نسبت به پیامبر یک خضوع و تعظیم بسیار بسیار ویژه و مخلصانه‌ای داشتن. اصلاً وارد این مقولات نمی‌شدن که مثلا به پیامبر اعتراضی بکنن، انتقادی بکنن، در حضور او مثلا بی‌ادبی بکنن. نه، اونا حد خودشونو میدونستن و شأن پیامبر رو هم میدونستن. اما پیغمبر اینو از همه کس نمیخواست. در جنگ هم اگر کسی میومد میگفت نمیتونم، سلاح ندارم و توانایی ندارم، یا اجازه میگرفت از پیامبر. حتی تو قرآن هست که یه جایی خداوند پیامبر رو عتاب کرده که چرا کسانی اومدن ازت اجازه خواستن به جنگ نیان، تو اجازه دادی. عفالله عنک لما اذنت لهم، چرا اجازهشون دادید که نیاد. خب این چنین بود، ولی موارد دیگه یا با افراد ویژه دیگری این چنین نبود. ما در روایات داریم امامان شیعه هم همینطور بوده، اصحاب خاصی داشتن که نوع رابطهشون با اونها فرق داشت با رابطه‌ای که با عامه مردم داشتن. حالا اونا پیشوایان دین بودن و برای عامه بودن. عارفان اصلاً برای خودشون رسالت اجتماعی قائل نبودن به هیچ وجه. و در تعریفی که براتون گفتم، عارف یعنی رازدان و مجالسشون مجالس رازگویی. خب در این مجالس رازگویی که شما شرکت میکنید و نزد یک رازدان مینشینید، در اینجا اصلاً ببینید دیگه کلاً فضا عوض میشه. یعنی او نه یه معلم ساده است، نه یه طبیب ساده است، نه هیچی. یه کسی است که از چیزای خبر داره که شما خبر ندارید و شما اصلا عقلتون نمیرسه که بگید اون چیزا که تو میگی باطله یا حقه. اصلا یه در مقام داوری عقلانی نیست. همون که گفتم به قول مولانا مثالی هم اونجا داره. این مثال البته در انجیل هم هست، در کلمات امیرالمومنین هم هست که شیطان در انجیل هست دیگه، آمد به عیسی گفت که سه تا پیشنهاد کرد به عیسی. یکیش این بود که برو خودت رو از بالای اون گنبد بیت المقدس پرتاب کن پایین، اگر جانت به دست خداست و اگر اجل مقدری داری تو نخواهی مرد، نترس. گفت که اون خداست که بنده رو امتحان میکنه، بنده خدا رو امتحان نمیکنه، من خدا رو امتحان نمیکنه. این حرف رو مولانا راجع به مرید میزنه و پیر، همون شعری که خوندم، هر مریدی امتحان کرد او خر است. و بعد میگوید که چون نگنجد در ترازوی خرد، پس ترازوی خرد را بردارد. شما یه ترازوی دارید با یه توانایی و ظرفیت ویژه، همه چیزی که با این نمیتونید بکشید، کوه دیگه با این ترازو نمیتونید بکشید، کوه رو برداریم بذاریم تو ترازو، ترازو هم به این رفته، تمام شد. هوس نکنید که با این ترازوی عقل همه چیز رو بکشید. خب رازها هم همینطورن. لذا در مجالس ویژه عارفان و صوفیان یک دیسیپلین سخت پادگانی نظامی ارتشی برقراره، منطقه از جنس معنوی، گاهی البته به ظاهر هم ترشح میکنه و سرایت میکنه. اون وقت لذا اصلا اونا خودشونو یعنی مریدان در مرحله‌ای نمی‌بینن که بخوان انتقاد بکنن، چون گفتم اصلا یه جهان دیگری است اون جهان اگر برقرار باشد. ما در تاریخ صوفیه می‌بینیم که واقعا بعضی از شاگردان خودشون رو واجد چنین نسبتی با پیرشون می‌دیدن. خود مولانا تقریبا این چنین بود با شمس تبریزی، باشم یعنی کارهایی کرد میکرد که مثلا نوشتن که شمس تبریزی مرد تو خونه، خونه‌ای که یه دونه اتاق خواب بیشتر نداشت، خانومش هم همونجا مینشست. این از اصلا محالات بود در اون روزگارهای قدیم که اولا کسی خانمش رو برداره دنبال خودش بره. همین امروزه هم شما تو قم برید علما با خانمشون جایی نمیرن، اونا جداگانه میرن، اونا هم جداگانه اگر برن. و این که توی 7 قرن پیش 8 قرن پیش یک کسی همسرش رو بیاره در یه اتاق ویژه‌ای و با شمس تبریزی و اینا جزو کارهایی بوده که از حرام هم حرامتر شمرده می شده. توجه می کنید؟ خب حالا یه قصه هایی هم نقل کردن که قصه ها درست نیست، ولی در شمس تبریزی یه مورد خودش رو مثال می زنه، چون بعضی ها این رو در نسبت بین مولوی و شمس گفتن، مثلا مولوی به شمس به مولانا گفت برو از سر بازار شراب بخر و بذار رو کولتو بیار خونه. اینا دروغ، البته اینا نبوده، اما یه موردش هست که خود شمس تبریزی نقل میکنه که من رفتم پیش یکی از کسانی که صوفی بود و از پیران صوفیه بود به نام اوحد الدین کرمانی، و این احساس کرده بود که حقیقت کامل در کار این مرد نیست. میگفت به او گفتم که برو شراب بخر بیار با هم بخوریم. گفت نه من این کارو نمیتونم بکنم. گفتم که من میخرم میارم بشین با هم بخوریم. گفت نه من این کارو نمیتونم بکنم. گفتم من میخرم میارم سر سفره، تو نخور، فقط من میخورم، ولی تو بشین سر سفره. گفت نه این کارم نمیتونم بکنم. گفتم پس از پیش مردان دور شو، تو هنوز در بند ملامت و تحسین و تقبیح خلقی، میترسی که به گوش دیگران برسه که تو سر یه سفره نشستی یکی دیگه شراب خورده و شأن اجتماعی تو فرو بریزه. اما اگر به فرض همین شمس تبریزی این رو به یکی از مریدان خودش میگفت، مطمئنن عمل میکرد. یعنی میگفتش که چون دست او دست خداست، بی خود این فرمان رو به من نمیده، یا امتحان میکنه، یا میخواد من رو تقویت بکنه، یا نکتهی میخواد به من بیاموزه، یا هزار چیز دیگری، اما مخالفت نمیکرد. لذا اون فضا کاملا یک فضای دیگری است و اینها بیشتر ناظر به اونجاست. حالا بعدا یه ذره جلوتر بریم، مولوی حرفایی میزنه که نشون میده که بسیاری از این سخنانش با مدعیان است که دو سه کلمه یاد گرفته بودن، آمده بودن بیرون و دعوی شیخی میکردن، و این دائما به اینا داره میگه که برین شما فعلا مرتبتون مرتبه گوشه نه مرتبه زبان، برید حالا یاد بگیرید، برید حالا زانو بزنید، برید هنوز باید کنکور بدید، حالا به این زودی ها جواب نمیدن، نمره نمیدن. اینا فکر میکردن فارغ التحصیل شدن و دیگه خودشون میتونن لاف شیخی بزنن. خیلیش با اوناست. بعدن حالا میرسیم مثلا رزق حلال مخصوصا، چون خب صوفیه شیوه های ارتزاقشون عجیب و غریب بود، عمدتا هم از دست این و اون میگرفتن، و از نظر مولوی ای بسا که بعضاشون حرام خاری میکردن، یعنی مراقب رزق حلال نبودن، مراقبی که از کی میاد، کی میده، چجوریه، از چه راهی اینا رو باید برن بجوین. این بعدن اینا رو خیلی نهیب میزنه که حواستون باشه که سیر و سلوک بدون رزق حلال ناممکن است. شما 100 سال عبادت بکنید رزق حلال نخوری، نون حلال نخوری، به هیچ جا نمیرسی. اینا رو بعدن میگه که اینا رو مجموعاً سرهم بذارید متوجه میشید یک حال و هوای فضایی بوده که مولوی لازم میدیده که این انذارها رو بده، این هشدارها رو بده.
میرم کشته میشه. این این اگر اینجوری صورت مسئله را عوض کردن و نتایج فرهنگی به ما مشابه این سؤال نکردن از باشه. ببینید این نقطه که شما را میگید، اونایی که ادعای مرشدی میکنن با این حرف های مولانا معلوم نیست که برگردن و بگن که ما آمین رو خودمون شاید، ولی اونایی که به اون اعتقاد پیدا کردن به این حرف استنا. هر آخوندی، هر روزخانی تو محل یه دموید شما این خودتون خوب میدید، به هر کدومشون اگر بگید میگن همه بدن، ولی اون خدا ایمانه، درسته؟ این حرف ها آموزشی به اون اوناست و اونا مجموعشون میشن یه بزن. یکی از آقایونی که شما خود میشناختید همون محل خودمون، یه خانومی، دختر خانومی در این خوامریا و این مرارا این رو گفتش که این آدم یه هر حاضر بود از مجتهد تو پایین بعد بیرا بگه به همه شد، اما این یکی رو استثنا بود و این یکی همونی بود که حالا ما جز به اصطلاح خوکوازات طلب داره شد. حالا که شما خود ما رو نگاه کردین مورد یکی بود، لذا این آموزش ها به نظر من میده که سطح فرهنگی آثارش هم گذاشته مدت باشه. خودمون میدونیم که سوال کردن، نقد کردن، سنجیدن، آزمایش کردن و توی رده های پایین که هنوز نابختن زیاد میکنه و بعد خب این هم آثار فرهنگیش هم.
بله البته این ایراد رو یه دی به مثلا دیانت هم گرفتن که بالاخره در ادیان هم روحانیون وقتی که بر مسند می نشینند و مدعی هستند که سخنان خدا رو دارن میگن، حکم خدا رو دارن بیان می کنند، دهن دیگران رو می بندن و به اونا اجازه نمی دن که روی سخنی که به قول اونا حکم الهی حرفی بزنن. بعد من حالا اینو می خوام بگم، ایراد از آدمیانه به طور کلی، آدمیان مرید بشو هستند، یعنی تو این روزگار یه عده مرید تلویزیون هستند، مرید رادیو هستند، مرید این رسانه ها، این واقعا هر چی میبینه، هر خبر راست و دروغ اینا مینویسه اینا باور میکنن و وارد جدال و مراع هم میشن که نه اینطوریه، کمتر هم عقل خودشون به کار میبرن. من با شما کاملا موافقم که ما عقلانیت رو باید تقویت کنیم از هر جهت، یعنی اونم عقلانیت انتقادی، یعنی کریتیکال رشنالیزم به اصطلاح، عقلانیت انتقادی. اما و هزار اما، حالا سخنان مولانا به کنار، یک مرتبه ای داریم تو این عالم، یک فضای ویژه و البته کوچکی داشتیم، فضای رازدانی و رازگویی و عاشقی و اینا که بیرون از عاقلی است، بیرون از نقادی عقلانی است. اینو ما نمیتونیم انکار کنیم یا به طور کلی اصلا یه مجموعی از آفات بدونیم. یه حقیقتی است که چون حقیقت بوده راه خودشون باز کرده و در تاریخ مونده. یک چراغ، یک شعله خیلی داغیه که همگان نمیتونن نزدیکش برن، میسوزن، من این رو قبول دارم، ولی یه حرارتی رو دور دور میافشاند، از اون حرارتش نباید غافل بود. شما میدونید من البته خودم اهل کریتیکال رشنالیزم هستم و معتقدم که باید ما در جامعه به طور عام اینها رو شایع کنیم، یعنی رواج بدیم، یعنی مسئله انتقاد رو. اما یه دایره کوچکی که اگر کسی پیشوای یافت که اهلیتی به او داره، خب میتواند اینها رو عمل کنه. ولی من همیشه وقتی یه جوانی پیش من میاد و میگه من نصیحتی بکن، اولین نصیحتی که بهش بکنم اینه، میگم دست ارادت به احدی نده. این جزء نصایح من پند گرفتم از همین سخنان این بزرگان و از تجربه تاریخی، یعنی دست ارادت به احدی نده، برای اینکه علل خصوص در جوانی بعضیا خیلی مستعدن که خودشون رو ببازن، بفروشن به یک کسی و سر تا پا تسلیم او بشن. بیدار کردن این چراغ عقل البته فریضه است، قبوله.